چهارشنبه بنشین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در تعارض استصحابین، تا اونجا گفتیم دیگه، تقدم بر اصول عملیه رو گفتیم، بله؟ بله. اما بحث بعدی تعارض بین استصحابین است. میخوام ببینیم که بین دو استصحاب اگر تعارض واقع بشه چه باید بکنیم. اولا فرض تعارض بین استصحابین رو باید تصویر بکنیم که چطور میشه بین دو استصحاب تعارض پیش بیاد. چون معنای تعارض استصحابین یعنی این که ما یقین داریم احد الاستصحابین کذبه، نتیجه احد الاستصحابین کذبه، نمیشه هر دو درست باشه. تصویر مسئله این است که مثلا یک حکم شرعی که قبلن ثابت بوده، اگر این حکم شرعی بخواهد استصحاب بشه، استصحاب این حکم شرعی در این وضعیت جدید با استصحاب حکم شرعی دیگر با هم متنافی باشد. ممکنه خود دو حکم شرعی هیچ مشکلی با هم ندارن، دو تا حکم شرعی، یکی مثلا طهارت کل شیء که از جمله طهارت این لباس هم میشه، یکی هم نجاست مثلا چیزی که با نجس ملاقات بکنه، خب اینا هیچ با هم دیگه تعارضی ندارن این دو تا حکم شرعی. اما این دو تا حکم شرعی گاهی از اوقات وقتی استصحاب میخوان بشن در زمان لاحق، یه شکی که پیدا میشه، گاهی در بعضی از موارد نتیجه این استصحاب ها با هم ناسازگار. پس تصویر به اصطلاح تعارض دو استصحاب کمچین کار مشکلی نیست. اما دو حالت را ایشون تصویر میکنن در تعارض بین الاستصحابین. میگن گاهی از اوقات ما علم به انتقاض یقین به شک در عهده ما پیدا نمی کنیم. یعنی علم اجمالی به این که یکی از این دو حتما کذبه پیدا نمی کنیم. منتها در یک حالتهایی بین اینها تضاد پیش میاد. ببینید در بحث تضاهم، فرق تعارض و تضاهم چی بود؟ در تضاهم تکاذب دلیلین نیست، اینجور نیست که این دو دلیل حتما باید یکیشون دروغ باشه، این دو در جای خودشون راستن، ولی وقتی با هم قرار میگیرن امکان عمل به هر دو نیست. اینا هایی فرمایید در استصحاب همینجوری گاهی پیش میاد، در تعارض ما میگفتیم اصلا احد و دلیلین کذبه، در تعارض این حرف رو میزنیم، ولی در تزاهم نمیگیم احد و ما کذبون، میگیم امکان عمل به هر دو نیست، ما باید یکی رو عمل کنیم یکی رو کنار بگذاریم، بحث اهم و مهم مطرح میشه. اینجا هم در استصحاب دقیقاً ما این دو حالت برامون گاهی پیش میاد، گاهی امکان عمل به هر دو استصحاب نیست، نه اینکه هر دو یکیش باید دروغ باشه، هر دو هم راسته. عرض به حضور شما، فقط ما در مقام عمل چون نمیتونیم به هر دو عمل بکنیم، چاره ای نداریم که اهم و مهم بکنیم و عرض به حضور شما اهم را عکس کنیم و مهم را کنار بگذاریم. خب مثال میزنه ایشون، مثل استصحاب وجوب دو چیزی که در زمان استصحاب بین اینها تضاد پیدا بشه، در زمان استصحاب تضاد پیدا بشه. اینجا میره تو باب تضاهم، یعنی ما نگاه باید بکنیم از این دو استصحاب کدام اهمه و کدام مهمه، اونی را که اهمه عکس بکنیم. این یک حالت. اما حالت دوم تعارضی است که بین دو استصحاب پیدا میشه، ولی ما علم اجمالی داریم به این که در یکی از اینها حالت سابقه نقص شده، یعنی احدهما قطعا دروغه و کذبه، نه اینکه در مقام عمل امکان عمل به هر دو نیست، نه اصلا یکی کذبه و باید کنار بره. این را ایشون دو صورت میکنن، میگن گاهی این دو استصحاب مستصحب در یکی از این دوتا از آثار شرعیه مستصحب دیگره، به عبارت دیگر نسبت بین اینها نسبت سبب و مسببه. مثال میزنیم، ببینید در همین مسئله طهارت و نجاستی که گفتیم، فرض کنید یک کسی یقین دارد عبای او و لباس او قبلا نجس شد، الان شک میکنه در نجاست او، استصحاب بقای نجاست. خب از طرفی یه آبی داشتیم، این آب قبلا پاک بود، الان شک میکنه این پا آب کماکان پاک یا نجس، استصحاب بقای طهارت میکنه. خب حالا در مورد این لباس نجسی که با این آب تطهیر شده، از طرفی استصحاب نجاست رو در مورد خود این لباس داریم، استصحاب نجاست میگه این لباس چیه؟ پاک. از طرفی در مورد اون آب شک داریم، قبلا طاهر بوده الان شک داریم، استصحاب بقای طهارت آب میشود. خب الان این لباس اگر استصحاب را به لحاظ خودش حساب بکنیم، این لباس چی الان؟ نجس. اگر به لحاظ این آب نگاه بکنیم، خب الان این آب که برای من شک که در طهارت اوست و به واسطه این نمیدونم، اگر این آب پاک باشه با تطهیر لباس من رو هم پاک کرده، اگر این آب پاک نباشه با تطهیر لباس من هم پاک نشده. خب الان در مورد این لباس مقصول به هذا الماء ما یه استصحاب نجاست صوب داریم و یک استصحاب طهارت ماء. چه بکنیم ما؟ نتیجه یکی نجاست هست، نتیجه او چیه؟ طهارت. چون او میگه این آب پاکه، پس لباسی هم که با این آب شسته شده باید پاک باشه. اینجا میگن نسبت بین این دو نسبت سبب و مسبب. اگر ما الان شک در نجاست این لباس داریم، این شک ما در نجاست ثوب الان مسبب از چیست؟ شک در طهارت آب. اگر اون آب پاک باشه این لباس من الان پاک، اگر اون آب نجس باشه این لباس منم الان چیه؟ نجس. پس شک در نجاست این لباس مسبب از شک در طهارت اون آب. و در جایی که سبب و مسبب باشن، اصل در سبب جاری می شود، در مسبب جاری نمی شود. اینو که همیشه شنیدیم، اصل سببی مقدم بر اصل مسبب، استصحاب سببی مقدم بر استصحاب چیه؟ مسببی. حالا چرا ما استصحاب سببی را مقدم میکنیم بر استصحاب چی؟ سبب. چرا عکسش نمیکنیم؟ چه مشکلی در ناحیه مسبب وجود داره که نمیذاره اون استصحاب رو مقدم، یا حداقل تعارض بکنن؟ میگن ببینید، استصحاب اگر بخواد در ناحیه مسبب جاری بشه، جریان استصحاب در ناحیه مسبب مستلزم تخصیص لا تنقض الیقین به شک. اما اگر در ناحیه سبب جاری بشه این مشکل نیست. ببینید، اگر ما اصل رو در ناحیه سبب جاری بکنیم، لا تنقض الیقین به شک مجرای خودشو داره، مشکلی هم نداره. و این با جریان این لا تنقض در ناحیه سبب دیگه موضوعی برای اون استصحاب در ناحیه مسبب باقی نمیمونه. دیگه اون نقض یقین به یقین نیست. اگر ما با این حرارتی که از این استصحاب به دست آوردیم تکلیف اونجا رو معلوم کنیم، اون نقض یقین به شک دیگه نیست تا مشمول لا تنقض الیقین به شک قرار بگیر. با جریان استصحاب در ناحیه سبب دیگه موضوع استصحاب در ناحیه مسبب از بین میره. اما عکسش اینجور نیست، با جریان استصحاب در ناحیه مسبب موضوع استصحاب در ناحیه سبب از بین نمیره. بلکه اگر بخواد استصحاب در ناحیه مسبب جاری بشه، این نتیجه اش و لازمش این است که این دلیل لا تنقض تخصیص بکنه. و همون دوری که در بحث گذشته داشتیم اینجا هم پیش بیاد. یه بحث دوری رو مطرح کردیم دیگه، گفتیم اگر قرار باشه این استصحاب معتبر باشه باید تخصیص بخوره، اگر بخواد تخصیص بخوره باید معتبر باشه، اعتبارش بر تخصیص متوقفه و تخصیصش هم متوقفه بر اعتبار و حجیتش. پس ایشون می فرماید بنابر عرض به حضور شما این فرض، با این توضیحاتی که ما دادیم، استصحاب در ناحیه عرض به حضور شما مسبب جاری نمیشه و اصل سببی و استصحاب سببی مقدمه بر استصحاب در ناحیه چیه؟ ها؟ مسبب. حالت دوم از حضور شما یه فرض دیگه است که حالا اون رو عرض کنیم. ببینید و اما ثانی فتعارض بین الاستصحابین. اینجا در صورت اول به طور کلی استصحاب را دو حالت و دو صورت کلی براش درست میکنه. امکان لعدم امکان العمل بهما. اگر این دو استصحاب به گونه ای هستند که امکان عمل به هر دو وجود نداره، بدون علم بانتقاض الحالت سابقه فی احدهما، بدون یقین به این که در یکی از این دو نقض حالت سابقه شده، یعنی یقین داریم یکیش از حضور شما مسئله با وجود این یکی دیگه اون یکی اصلا مشکلی نداره که استصحابه، وجوب امرین که حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب، مثل استصحاب وجوب دو امری که حدث بینهما التضاد، بین اونها تضاد پیدا شده، یعنی از اول تضاد نبوده ها، بلکه در زمان استصحاب بین اینها تضاد حادث شده. خب اگه این باشه فهو من باب تضاهم الواجبین، این از باب تضاهم دوتا واجب که باید ببینیم اهم و مهم بکنیم، دوتا واجب اونی را که اهمه اخذ بکنیم و مهم را کنار بگذاریم. حالت دوم اونجاییست که و امکان مع العلم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما، علم و یقین داریم به انتقاض حالت سابقه در احدهما. یعنی چی؟ یعنی در یکیش دیگه نقض یقین، و اصلا یقین به عدمش پیدا کردیم منطقه نمیدونیم ما رو کدامه. خب این رو دو صورت میکنن، فطارتن یکون المستصحب فی احدهما من الاثار الشرعیه للمستصحب الاخر. اینجا یه وقت مستصحب در یکی از این دو از آثار شرعیه مستصحب دیگره، فیکون الشک فی مسببا عن الشک فی، یعنی شک در احدهما مسبب از شک در مستصحب دیگری است. مثال میزنه که شک فی نجاست ثوب المغسول به ماء مشکوک الطهاره، به ماء مشکوک الطهاره، شک داریم در نجاست این لباس ها که با یک آب مشکوک الطهاره شسته شده، در حالی که فقط کان اون ثوب یا این آب، فقط کان این ماء این به طاهره، این آب قبلا طاهر بود الان مشکوک الطهاره است. اون لباس هم که گفتیم شک که در نجاست ثوبش داریم. خب اینجا این دو استصحاب یکیش سببیست یکیش مسببیست، حالا توضیح میدن. این و اخرا چون گفتن تارتن یکون مستصحب در احدهما از آثار شرعیه و اخرا لا یکون. حالا فا امکان احدهما اثرا للآخر، اگر یعنی شک که در یکی مسبب از دیگری باشد، یکی اثر دیگری باشد، فلا مورده الا للاستصحاب فی طرف سبب. اینجا فقط استصحاب در ناحیه سبب جاری میشه. فان الاستصحاب، چرا در ناحیه مسبب جاری نمیشه؟ میگه فان الاستصحاب فی طرف المسبب، استصحاب در طرف مسبب موجب لتخصیص الخطاب. کدوم خطاب؟ خطاب لا تنقض الیقین بشه. اگه بخوایم استصحاب رو در ناحیه مسبب تخصیص بزنیم، این لازمش این است که لا تنقض الیقین به شک تخصیص بخوره و جواز نقض الیقین به شک بی طرف سبب به عدم ترتیب اثره شرعی. و اینکه در ناحیه سبب ما بتونیم نقض یقین به شک بکنیم، استثناء میخوره دیگه، تخصیص میخوره، که گویا نقض یقین به شک جایز نیست الا در ناحیه سبب. به عدم ترتیب اثره شرعی، به اینکه اثر شرعی مترتب نشه. فان من آثار طهارت الماء طهارت الثوب المغسول به، از آثار طهارت ما طهارت لباسی است که به این شسته بشه. و رفع نجاسته، فاستصحاب نجاست ثوب نقض لليقين بطهارته. ما اگر استصحاب در مسبب جاری کنیم، استصحاب نجاست ثوب استصحاب مسببی دیگه، این نقض یقین به طهارت اون به اصطلاح آب. به خلاف استصحاب طهارت، ببینید ما ضربدری به اصطلاح میبینیم، ما اگر بخوایم استصحاب نجاست لباس رو بکنیم، استصحاب نجاست لباس یه ثمره داره. این نجاست لباس نتیجه چیه؟ اون آب نجس. یعنی نتیجه استصحاب نجاست ثوب نقض یقین به طهارت آب. تو معناش اینه که این پس اصلا این آب نجس و نقض طهارت آب رو کرد، به خلاف استصحاب طهارته. اما اگر استصحاب طهارت ما بکنیم، این اون مشکل رو نداره. از لا یلزم منه، لازم نمیاد از این استصحاب طهارت نقض الیقین به نجاست ثوب. ببینم اگر من با این استصحاب، چون کسی ممکنه بیاد بگه خیلی خوب آقا اگه از این برم استصحاب بکنین، استصحاب طهارت ما نتیجهش این میشه که پس یقین به نجاست ثوب باید زائل بشه. هر دو یه اثر رو دارن، هم این نتیجهشی همچین به اصطلاح چیزی خواهد بود نقض یقینه، هم اون. میگن نه، در استصحاب طهارت اینجور نیست. از لا یلزم منه نقض الیقین به نجاست ثوب به شک، برای اینکه لازم نمیاد از این نقض یقین به نجاست ثوب به شک، بل بل یقین. اینجا نقض یقین به یقینه. چرا؟ به ما هو رافع اون لنجاسته، چون شما در حقیقت اومدید به چیزی که رافع نجاست ثوب، اون یقین رو برداشتید. یقین به نجاست ثوب مرتفع شده به یقین به مثلا طهارت ما، این در او اثر دارد، ولی نجاست ثوب که در ما اثر نداره که. چون فرضی نیست که او در اثر ملاقات با این لباس نجس شده باشه این آب، مشکوک الطهارت به خاطر یه امر دیگر. پس اینجوری اگر بشود استصحاب طهارت ما اثری در استصحاب نجاست صبح نداره، ناظر به اون، کاری به اون نداره، اما استصحاب نجاست صبح اثر داره در این عرض حضور شما استصحاب طهارت ما به ما هو رافع اون لنجاسته. چی رافع نجاست؟ و هو این رافع قسله بالماء المحکوم شرعا به طهارته. و این که این صبح را ما اومدیم با یک آبی که شرعا محکوم به طهارته شستیم. و بالجمله فکل من السبب و المسبب، هر کدام از سبب و مسبب و ان کان موردا للاستصحاب، اگرچه مورد استصحاب نیستند، الا ان الاستصحاب فی الاول بلا محذور، به خلاف این فی الثانی، برای اینکه استصحاب در اولی هیچ محذوری نداره، یعنی استصحاب در کجا؟ سبب. به خلاف الاستصحاب فی المسبب ففیه محذور و تخصیص بلا وجهن الا به نحو محال. پس می‌بینید توی فرض اصلا تخصیص لازم نمیاد، تو فرض دیگر تخصیص لازم میاد. خب پس ما باید کدام را انتخاب کنیم؟ اونی که محذور درش نیست. میگه ففیه محذور و تخصیص بلا وجهن الا به نحو محال، فلازمو الاخذ بالاستصحاب السببی. پس لازمش اینه ما استصحاب سببی رو اخذ کنیم. نه لو لم یجره هذا الاستصحاب، بله اگر این استصحاب سببی جاری نشه به وجهن، حالا به یه دلیلی، لکان الاستصحاب المسببی جاریان، اگر استصحاب سببی عرض به حضور شما جاری نشه، حداقلش اینه باید خود استصحاب مسببی جاری بشود. فانه لا محذور فیه این اذن، اینجا هیچ محذوری در او نیست، مع وجود ارکانهی و عموم خطابه. چه محذوری برای استصحاب مسببی هست؟ فرض این استصحاب سببی جاری نمیشه، استصحاب مسببی ارکانش هست، خطابش هم که عامه، بنابراین مشکلی برای جریان استصحاب مسببی نیست. حالا به هر دلیلی استصحاب سببی جاری نشد، با این که ما میگیم استصحاب سببی مقدمه، اما در صورتی که خب استصحاب سببی باشه، اگر استصحاب سببی به هر دلیلی نبود یا جریان پیدا نکرد، اینو میفرماید که لا محذور در جریان استصحاب مسببی. این هم تا اینجا راجع به این. خب ما گفتیم از اول در تعارض استصحابین، یا این استصحابین بینشون تعارض نیست بلکه تضاهمه، در تضاهم استصحابین گفتیم اهم رو میذاریم عقل میکنیم، مهم را میگذاریم کنار. اما در تعارض استصحابین دو حالت کردن، گفتن که گاهی احد الاستصحابین مسبب از دیگری،
مستسبب، ما مسبب از دیگری، گاهی این مسببیت و سببیت نیست. خب اگر نسبت بین اینها سببی و مسببی بود، فرمودن استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی. تقریبا یک دلیل کوتاهی را هم مرحوم شیخ اینجا فرمود، مرحوم آقای آخون فرمودن که اگر استصحاب در سبب بخواد جاری بشه، هیچ محذوری برای استصحاب در مسبب پیش نمیاد. اما عکسش چرا؟ اگر استصحاب در مسبب جاری بشه، محذور پیش میاد این وقت و اون تخصیص بلاوجه و اون اشکال دورم که قبلا گفتم. حالا حالت بعدی اونجاییست که استصحابین تعارض دارن، ولی نسبت سببیت و مسببیت بین اینها نیست. به تعبیر ایشون لم یکن المستصحب فی احدهما من آثار للآخر، یعنی این دومی از آثار اولی نیست، به خلاف اون بحث، یعنی صورت قبلی. خب حالا اینجا اگر دوتا استصحاب تعارض کردن، هیچ کدام هم متأثر از دیگری نیست، اینجا آیا این دو استصحاب جاری می شود یا نمیشه؟ میگه فل ازهر و جریانه جریانه ما فی، حالا یه قیدی داره عرض میکنه، در نظر بعضی میگن ابتداعا هر دو استصحاب ها جاری میشه، منتها مسئله این است که جریان استصحاب در هر دو مشروط به یک شرط. شرطش چیه؟ شرطش این است که منجر به یک مخالفت قطعیه عملیه نشه. ببینید نم تا اینجا خوندیم دیگه ها، نتیجه رسیدن که ما باید پس اخذ به استصحاب سببی بکنیم. بعد میگه نم لو لم یجره هذا الاستصحاب، بله، و ان لم یکن، خیلی، و ان لم یکن المستصحب فی احدهما من آثار للآخر، اگر مستصحب در یکی از این دوتا از آثار دیگری نباشد، فل ازهر و جریان و هما هر دو جاری میشه، منتها فی ما لم یلزم منه محذور المخالفت القطعیه، به شرط اینکه از جریان استصحاب در هر دو سر از مخالفت قطعی در نیاد، یعنی من یقین کنم که مخالفت قطعیه کردم. اگه بخوام هر دو را جاری بکنم، برای من یقین به مخالفت قطعیه پیش بیاد. با چی؟ لتکلیف فعلی المعلوم اجمالا، اون تکلیف فعلی که اجمالا معلوم است. چرا؟ لوجود المقتضی اثباتن و فرد المانع عقلا، برای اینکه اینجا مقتضی موجوده و مانع چیه؟ ها؟ مقتضی برای جریان این استصحاب در جایی که احدهما اثر للآخر نیست چیه؟ ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک، این ادله اطلاق داره، شامل اونجایی است که علم اجمالی هم به اطراف باشه، علم اجمالی هم باشه. این روایات که نیمده مثلا تخصیص بزنه الا در جایی که علم اجمالی پیش بیاد. پس مقتضی برای شمول نسبت به عرض به حضور شما، این مقتضی برای شمول اینجا وجود دارد، اطلاق خطابات، روایاتی که ما داریم. ما بله، آره یه اشکالی تولید میکنه، اون اشکال دیگر، ولی اصل مسئله که مقتضی برای جریان وجود داره هست. البته مانع هم مهمه که ببینیم این مانعی سرراش هست یا نه. ام بله لوجود المقتضی اثباتن ولی فقد المانع عقلن. ببینید اثباتن میگه مقتضی هست، یعنی چی؟ یعنی ادله‌ای که دلالت بکند بر این مسئله، این ادله وجود داره و قابل پذیرشه و محکم هم هست و عقلن هم مانعی نیست. هیچ محظور عقلی از جریان استصحاب اینجا پیش نمیاد، نه تعارضی پیش میاد، نه تکاذبی هست، نه حالا اون بحثایی که هست. اما وجود المقتضی فلاطلاق الخطاب و شمول حیل الاستصحاب فی اطراف المعلوم بالاجمال. اما این که میگیم مقتضی هست یعنی چی؟ یعنی خطاب عام مطلق شامل استصحاب در اطراف معلوم بالاجمال است. فان قوله علیه السلام فی ذیل بعض اخبار الباب ولکن تنقض الیقین بالشک، این فان بله قوله علیه السلام فی ذیل بعض اخبار الباب ولکن تنقض الیقین بالشک، این بالیقین، لکن تنقض الیقین بالیقین، این عبارت ما اینجا اشتباه داره، لکن تنقض الیقین بالیقین. این عبارتی که در ذیل بعضی از اخبار هست که لا تنقض الیقین به شک، بعد دنبالت دارد چی؟ ولکن تنقض الیقین بالیقین. یقین را با شک نقض نکنید، یقین را با یقین نقض بکنید. این لو سلم انه یمنع ان شمولهی، این حالا بخواد یه انقلت قلتی هست، اینو انشالله فردا هست.